أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه ادله صحیح و اعمی گفته شد و معلوم شد که قول به صحیح درسته نه قول به اعم، و ادله اعمی ها ناتمام بود و ادله صحیح ها دوتاش تمام بود و دوتای دیگرش محل بحث، مرحوم آخوند وارد سه تا بحث پایانی میشه از مبحث صحیح و اعم و امور سگانه رو ذکر میکنه. امر اول در این باره است که خب حالا که معلوم شد الفاظ عبادات به اعتقاد مصنف برای صحیح بحث شده، آیا الفاظ معاملات هم برای صحیح بحث شده یا برای اعم؟ یعنی اعم از صحیح و فاسد. وقتی میگیم الفاظ معاملات، منظور از معاملات بالمعلل اعم هست، یعنی مسائل اقتصادی رو شامل میشه، خانوادگی رو شامل میشه، خلاصه عقود ایقاعات رو شامل میشه. وقتی میگن معاملات در برابر عبادات و احکام هست، احکام یا سیاست، بعضی فقها میگن احکام، بعضی فقها میگن سیاست، یعنی همون حدود و قصاص و دیات و امثال زاره. یه بخش عبادات هم که دیگه از طهارت شروع میشه تا حج، خم، زکات، صلات، همه رو شامل میشه. و عرض کنم خدمت شما معاملات هم که همه بحث عقود ایقاعات هست. آیا الفاظ معاملات مثل بیع، مثلا مضاربه، مزارعه، مساقات، نکاح، طلاق، اینها که بعضیشون ایقاع، عقد بعضیشون ایقاع، آیا اینا وضع شدن برای صحیح یا برای اعم؟ مرحوم آخوند اول یه مقدمه رو ذکر میکنه که آیا الفاظ معاملات برای سبب وضع شدن یا برای مسبب. اول این تکیه روشن میشه، قبلا هم داشتیم در کپایه، یعنی در واقع بعدن یه دفعه که اینجا تقدیر دارم دست میگم. آره، بعدن عرض کنم خدمتتون به این بحث هم خواهیم پرداخت که آیا الفاظ معاملات برای اسبابشون وضع شدن یا برای مسببات. اسباب معاملات همون عقده یا ایقاع است، یعنی همون ایجاب و قبوله میشه سبب، مسبب میشه نتیجه عقد، نتیجه عقد میشه همون علقه، توجه ده، علقه ملکیت، علقه زوجیت مثلا، یا مثلا اگر طلاق باشد قطع علقه میشه نتیجه اون ایقایی که شده است. آیا الفاظ معاملات برای سبب و اسباب وضع شدن یا برای مسببات وضع شدن؟ اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع بشن، میگه اصلا نزاع صحیح و اعمی اینجا مطرح نخواهد بود، اصلا نزاع بی‌معناست. چرا؟ چون مسبب یعنی همین علقه ملکیت، علقه زوجیت، اینا یه مفهوم بسیطی هن. نتیجه عقد و ایقاع بسیطه، یعنی دوران بین وجود و عدم داره. اگر علتش بود این علقه هست، اگر علتش نبود یعنی عقده نبود، این علقه نیست. یعنی این علقه ملکیت یا علقه زوجیت یا هست یا نیست، دیگه نمیتونی بگید هست ولی صحیح نیست، یا هست یا نیست. اگر هست وقتیه که عقده هست، وقتی که سببه هست، و وقتی هست صحیحه دیگه، توجه داری دیگه، صحیح و فاسد در مقابل هم معنا نداره. اما اگر الفاظ معاملات برای اسباب وضع بشوند که همون عقود و ایقاعات باشد، بله عقود و ایقاعات مرکبه از اجزا هستن، میتونید بگید که مثلا این عقده تام الاجزا و شرایط هست یا تام الاجزا و شرایط نیست. اگر تام الاجزا و شرایط بود میشه صحیح، اگر تام الاجزا و شرایط نبود میشه چی؟ فاسد. پس بنابراین معناداری صحیح و اعم، یا به تعبیر دیگر صحت و فساد در معاملات، وقتی است که الفاظ معاملات وضع بشن برای اسباب، نه وضع بشن برای مسببات. با این توضیحی که دادم. حالا مرحوم آخوند بعد اللطیاب اللطی و این مقدمه که ذکر کرد میفرماید وضع الفاظ معاملات برای صحیحه، یعنی و الفاظ معاملات وضع شده برای موضوع لا صحیح. یعنی چی؟ یعنی کامل اجزا و شرایط. یعنی چی کامل اجزا و شرایط؟ یعنی اون عقدی که مؤثر است، اون عقدی چون سبب عقد بود دیگه، مسبب اون علقه بود. الفاظ معاملات وضع شده برای عقد مؤثر شرعن و عرفن، این میشه موضوع لای صحیح. یعنی مرحوم آخوند همونطور که در الفاظ عبادات صحیح بودن، در الفاظ معاملات هم صحیح هستن. ان قلت صحت معامله در شرع با صحت معامله در عرف متفاوته، تو چطور داری میگید عقد مؤثر شرعن و عرفن؟ چون صحت عرفی وقتا با صحت شرعی متفاوته. مثلا عرف بیع ربوی رو صحیح میدونه ولی شرع باطل میدونه، عرف بیع سبی ممیز رو صحیح میدونه ولی شرع باطل میدونه. پس یه جایی شرع اجازه نمیده، عرف اجازه میده. یه جایی ممکنه برعکس هم باشه، شرع اجازه میده عرف اجازه ندهد. پس صحت و سخم بین شرع و عرف تفاوت داره. پس چطور تو میگی که الفاظ معاملات وضع شده برای موضوع نه صحیح؟ صحیح یعنی چی؟ یعنی العقد المؤثر شرعا و عرفا، و شرع و عرف یه جایی با هم متفاوتن، یه جایی هم مشترکن. مرحوم آخوند جوابی که میدن اینه، میفرماید اختلاف عرف و شرع اختلاف مفهومی نیست، اختلاف مصداقی است. یعنی خطای مصداقی ممکنه عرف در یه جایی تو مصداق خطا کنه، یعنی برداشتی که از بی داره یکی اما توی مصداقی خطا کرده، این خطایی که در این مصداق انجام داده آسیبی به وحدت مفهومی نمیزنه. وحدت مفهومی هست، مفهوم میدونیم چیه، بی چیه، مضاربه چیه، مساقات چیه، یک معنا بین عرف و شرع هم هست، اما تو مصداق جایی که بی نیست، توجه ده، بی صحیح نیست، عرف خطا کرده، خیال کرده این مصداق بی صحیحه.
وحدت مفهومی عرف،
بله، وحدت مفهومی یعنی وحدت مفهومی بین عرف و شرع، این آسیبی پیدا نمیشه درش در صورتی که عرف در یه مصداقی خطا کرده باشه.
عرف مثلا بی رو یه صرف اینکه یه نقل انتقالی انجام بشه، ولی مثلا من در مالک باشه من بی میدونم،
یعنی مفهوم میشه. نه نه، مفهوم اختلافی نیست، مفهوم یه مفهوم بین عرف و شرع، اما آره یه مصداقی داریم بنام بی ربوی، آیا این مصداقی از بی صحیح است یا بی غلط، عرف خطا کرده. بقیه امورون، الاول ان اسامی المعاملات، یعنی هم عقود و ایقاد، معاملات بالمعنى العام بنویسید، بیع و اجاره و رهن و وقف و نکاح و طلاق و همین رو شامل میشه. بله، غیر از البته عبادات و احکام. البته یه وقتایی بعضی اوقات معاملات اینقدر دیگه عمتر میگیرن به خود یه بیشترتر که دیگه احکام هم شامل میشه، اما اینجا معاملات در برابر عبادات و احکام. ان کانت موضوعتا للمسببات، اگر وضع شده باشه این اسامی معاملات برای مسببات، یعنی همون علقه ملکیت، علقه زوجیت، علقه حریت، علقه رقیت، فلا مجال للنزاع فی کون اون اسماء معاملات موضوعتا لصحیحت اول عام اول العام عام من صحیح و فاسد. چرا؟ لعدم اتصافها بهما، چون مسببات اتصافی به صحت و فساد پیدا نمی‌کنند. لبساطتها، چرا؟ چون بسیطن، وقتی بسیط باشن دوران بین وجود و عدم دارن، کما لایخفا، کما لایخفا در واقع داره توضیح میده که علتش دلیلش روشنه، لبساطتها، توجه دارید. بعد میفرماید که بلو عطف به مسببات بگیرید، بل یعنی بل تتصف المسببات بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، یعنی مسببه کمون علقه زوجیت یا هست که انکان سببه موجودا یا نیست انکان سببه مفقودا. پس یا هست یا نیست. کی هست؟ وقتی که سببش باشد. کی نیست؟ وقتی که سببش نباشد. و اما انکانت موضوعتن للاسباب، اما اگر اسامی معاملات موضوع بشه برای اسباب، بحث شده باشن برای اسباب، یعنی اما انشاءات، انشائیات، ایجاب و قبول یا همون عقد و ایقاد. خب میفرماد فلن نزاع فیه مجال. بله نزاع فیه، فیه در چی؟ در این که کون الفاظ معاملات موضوعتن لسه ابل اعام، این نزاع مجالون. چرا مجالون؟ لترکب الاسماء. چرا اونجا لا مجالون؟ لبساطت المسببات. اینجا چرا مجالون؟ لترکب الاسباب البيع المركب من الايجاب والقبول. توجه دارید، چون بی مرکب از ایجاب و قبول، قابلیت اینو داره که اتصاب پیدا کنه به صحت و فساد. لکن نشان چه این از لا یب دعوا کنه اون الفاظ معاملات موضوعتا لسیه، بالش بینید فقط ایزن، بالش بینید کما فی العبادات. یعنی جناب آخوند رضوان الله تعالی علی اینجا هم صحیحیست در الفاظ عبادات، صحیحیست همونطوری که در عبادات صحیح بود. و توضیح میده و ان الموضوع له، موضوع له و معنای این اسامی، مثلا معنای لفظ بی عبارت میشه از هو العقد المؤثر لأثر کذا، مثلا ملکیه شرعا و عرفا. تا میگی شرعا و عرفا این اشکال پیش میاد، ول اختلافو بین الشرع و العرف، یعنی بل اختلاف ظاهر المشاهد بین العرف و الشرع، بین الشرع و العرف، اختلافی که داریم ما میبینیم الان بین شرع و عرف است. فیما یعنی بعض الاجزاء و الشرائط، فیما یعتبر و فی تأثیر العقد، یعنی اختلافی که در بعض اجزا و شرایطی هست که اعتبار شده در تأثیر عقد، مثل بلوغ متعاقدین. این اختلاف لا یوجب، خبره لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا، یعنی فی اصل المعنا، این باعث اختلاف بین عرف و شرع در اصل معنا و ماهیت این لفظ نمی شود. بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق، یعنی بل یوجب، نگم لا یوجب، بل یوجب الاختلاف، یعنی یوجب این اختلاف بین شرع و عرف، این چی؟ این موجب می شود الاختلاف، الاختلاف در محققات، اسم فاعلی بخونید، ول مصادیق لهو، یه لهوی بالا این بذارید که معلوم بشه، یعنی بدون اینکه اختلاف در موضوع لا باشه، اختلاف در مصادیق و محققات. مصادیق و محققات عطف تفسیری هن. چرا به مصداق میگن محقق؟ توجه، چون بعضی محقق ها نیست، محقق دامان نیست، کجاست؟ های بله. بله محقق که میگن، چون مصداق محقق و تحقق بخش مفهوم در خارج است، از این جهت به مصادیق محققات هم گفتن. این ول محققات با عطف تفسیری است. و تخطئت الشرع، یعنی و یوجب، یوجب عطب اختلافه، و یوجب نگو بل اختلاف، یعنی یوجب اون اختلاف بین شرع و عرف، اختلاف در مصادیق، نه مفهوم نه معنا. و یوجب تخطئه شرع العرف، تخطئت الشرع العرف، شرع تخطئه میکنه عرف را در بعض معاملات، البته در بعض معاملاتی که اختلافی است. درست. خب بعد میفرماید فی تخیل، این فی را متعلق به چی بگیریم؟ تخطئه. تخطئه شرع در چی عرف را؟ در تخیل کون العقد محققا لما هو الاثر، در تخیل چی؟ تخیل عرف. توجه دارید؟ یعنی عرف اینجا در واقع گرفتار یه تخیلی است. عرف گرفتار یه تخیلیه. تخیل چی؟ اینکه کون عرف بدون معتبره فی تأثیره هی محققا، یعنی بدون اون چیزی که اعتبر شارع در تأثیر اون عقد، مثلا شارع شرط کرده بلوغ را، یعنی تا این متعاقدین بالغ نباشن این صیغه‌ای که خونده شده، این عقدی که خونده شده تأثیر ندارد. درست. این تخیل کرده گمان کرده جناب اور که این عقد بدون اون اعتبار، حالا امری که معتبر است میخواد جز باشد یا شرط باشد، خیال کرده بدون اون امری که شارع معتبر کرده است این عقد محققن مؤثرن، این خبر کون العقد، محققن خبر کون العقد، مؤثرن محققن لما هو المؤثر، این تحقق بخش لما اون عقدی است که هو المؤثر است. ما رو بزنید به عقد، یعنی مؤثر است. مؤثر است در چی؟ مؤثر فی النقل و الانتقال مثلا، یا مؤثر است در مثلا فرض بکنید زوجیت کما لا یخفا. ففهم اشاره ظاهرن به این نکته دارد، ففهم که چه بسا منشه اختلاف در مصادیق اختلاف مفهومی باشه. نمیشه گفت همیشه اینطوری، خیلی بعضی مواقع ممکنه اختلاف در معنای معاملات باعث شده که اختلاف در مصادیق حاصل بشود. این امر اول. چی بهم دید؟
با این اشکال
دیگه
چی میشه؟ با وجود این اشکال،
با وجود این، خب دیگه اشکال هست دیگه، اشکال هست. در بعضی موارد ما عرض کنم خدمتتون با این مشکل مواجه هستیم، همه جا نه، بعضی جا، خیلی جا خب عرف و شرع در معاملات یکسان. یا مثلا گاهی اوقات یه شرطی شرع اضافه کرده، عرف متشرع هم میپذیره. توجه داری؟ عرف غیر متشرع نمیپذیره.
با این اشکالی که بین شرع و اختلاف هسته، چجوری این نظر آخوند رو نقد کرده؟ این دیگه شما داری نشون
ببین
صحیح بس شده.
ببین آخوند چی فرمود؟ عبارت
باز باره صحیح بس شده.
نه 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 نه، عبارت رو کامل ببینید. لکنهو، این سبحانه، حتما صبح یه لیوان شیر بخورید بعد بید کلاس. لکنهو لا یبعد دعوا کونها موضوع اتل سعیت ایزن و ان الموضوع الله هو العقد المؤثر لأثر کذا شرعا و عرفا، یعنی وضع شده لفظ برای موضوع الله صحیح که اثر گذار است عقلا چی شرعا و عرفا. اینجا روی قید شرعا و عرفا داره گیر میده. آخه چه موضوع الله؟ وضع شده موضوع الله شرعی یه چیز، موضوع الله عرفی چیز دیگه است. چطور میتونه مؤثر هر دوتا باشه؟ آره نه، خیلی مهمه، خیلی. ما یه عرض کنم خدمتی مدتی بود ما اوائل تأهلمون که من یه دو سه سالی درس خارج، دو سالی درس خارج خونده بودم که بعد ازدواج کردم، بعد که دیگه وارد زندگی شدیم خب خیلی فشار اقتصادی خیلی شدید بود، خیلی جای کار برای ما بود. مثلا موقع مرکز علوم اسلامی، بلی هم علوم اسلامی مرکز علوم اسلامی طلاب خارج از کشور بود، نمیدونم جای مختلف بود، دفتر تبلیغات و فلان اینا، میگفتن مثلا برای کارهای اداری و کارهای چیز مثلا بود، ولی خب من نمیخواستم مشغول کار اداری بشم و کار علمی رو نمیخواستم. تعلیم خیلی فشار، مثلا گاهی خود میشد ما مثلا تو منزل 6 ماه 7 ماه 8 ماه مثلا یه بوش نداشتیم، ما گوشتمون سویا بود، سویا میخریدیم، میدونی سویا چیه که سویا میخریدیم. نه نه خیلی فرق کرده، خیلی خیلی واقعا سویا میگرفتیم، مکارونی میرفتم روایات رو میدم، مثلا عدس خیلی برای پروتئین خوبه، خاصیت داره اینا، مثلا اسد عدس هم موقع قیمتش خیلی ارزونتر هم بود دیگه، عدس میگرفتیم مثلا با بعد کدو هم میزدیم، چون در روایت داریم که عدس یک ضرری داره با کدو جبران میشه و خلاصه میرفتیم دنبال اون چیز روایات اینو که این چیز ارزونتر و با خاصیت پیدا بود. خیلی فشار واقعا شدیدی بود. مثلا من یه وقت تو منزل دیدم خانواده یه دفعه صدای تق آمد، رفتم آشپزخونه دیدم خانواده قش کرده، خیلی فشار شدید دیگه. ما منتظر بودیم مثلا تابستون مرحوم پدر ما بیاد قم یه سری بزنه و مثلا دیگه یخچالمون رو گوش بگیره و مثلا مثلا 2-3 هفته‌ای که پدر پیش ما بود، خب دیگه الحمدلله آره بس خوب بود. من حالا اینو میخوام بگم، بعد طوری شد که خب من صبحها درس خارج میرفتم، یه درسی هم جامعة المصطفی حلقات شهید صدری میدادم، بعد ساعت 2 هم میرفتم مؤسسه امام صادق، ما اولین دوره کلام اونجا بودیم، اونم میخوندم تا غروب، نماز مغرب عشا رو میخوندیم، میرفتم مؤسسه امام خمینی، یه رشته فلسفه دینی تازه تأسیس شده بود که از بیرون، اصلا مؤسسه امام خمینی طلبه از بیرون نمیگرفتن، منم طلبه رسمی از اول مؤسسه نبودم، مؤسسه امام خمینی دیگه خدمت آیت الله مصباح بودیم اونجا و میرفتیم اون جلسات و خیلی فشاره. بعد شبم که رفتم منزل توزه باید میشستم مطالعات هم میکردم، خواب کم، تغذیه کم، کار زیاد و سنگین. اونقدر فشار چیز بود که من قندم از مرز هم به اقل گذشته بود، یعنی خیلی کم شده بود قندم، طوری که من از منزل ما وادی السلام بود، دقیقا تو همون کوچه ای است که روبرو قبرستانه، اونجا منزل ما بود، من از اونجا سوار ماشین می شدم، مخصوصا که جلو می نشستم، یه موتورم خودم داشتم یا با موتور خودم می رفتم، سرم اصلا گیج عجیب می شد به حدی که دیگه به راننده می گفتم بزن وایسا. لذا من از خاکفرج وادی السلام تا مؤسسه امام صادق که تو بلوار امینه خیلی اوقات پیاده می رفتم می آمدم، نمی تونستم سوار وسیله بشم. یه استادی داشتیم خدا سلامتی بهش بده، یه الان پیره و کسالتی هم داره، ایشون اونجا نهایه درس میداد. من البته موقع که مؤسسه امام صادق رفته بودم، خودم در همین جامعة المصطفی اون موقع که در واقع مسیح حجتیه نهایه هم درس میدادم، یعنی ولی خب اونجا چون نهایه گذاشته بودم باید میرفتیم دیگه، کلاس الزامی بود کلاس. خلاصه گاهی که سوالاتی میپرسید ایشون سر کلاس، مثلا بعضی که ملا اینجا حرکت جوهری میرسیم و ملا صدرا به نظر شما چند تا دلیله مثلا حرکت جوهری داره، ما جواب میدادیم، یا آقا خوشش آمد از مثلا ما و اظهار محبتی میکنه، یه روز ما رو دید گفت که تو روز به روز ضعیف‌تر میشی نحیف‌تر میشی چی قصه؟ گفتم نه چیز خاصی نیست و اینا، این بنده خدا متوجه شد احتمالاً که مثلا
خاصی
هست. آره یک نکته ایست. یه روز ما مؤسسه که رفتیم ایشون من رو دید، یه مبلغی به من داد، گفت این مبلغ رو میگیری میری گوشت راسه میخری و این پول فقط برای اینه که بهت بدم، نری کتاب بخری ها، نری جان. من چون کتاب خره ماهری بودم. بعد این یکی دو میگفت که صبح ها یه لیوان شیر و یه قاشق عسل و یه تخم مرغ، زرده تخم مرغ رو هم بزن تا سفید بشه، عسل و زرده تخم و شیر هر روز یه لیوان میخوری، 10 روز این کار انجام میدی ها، بر شما شرعن واجبه. گفتم چشم، ما هم پولو گرفتیم رفتیم، خلاصه همین دستور ایشون عمل کردیم. بعد از 10 روز که ما این توصیه رو عمل کردیم رفتیم یه آزمایشی دادیم، دیدم قند ما 70ه. یعنی چقدر پایین اومده بود که خیلی قند پایین بیاد میکشه آدم ها، خیلی خطرناکه. آره دیگه به هر حال دیدیم خب این شکلی خیلی فشار میاد، منم نمیخواستم کار علم تعطیل کنم. خلاصه یک کسی آمد سراغ ما، ما نرفتیم، گفتن یک کار پژوهشی است در دفتر تبلیغات، شما بیاید اون انجام بدید در زمینه فلسفه. خودیم کار پژوهشی است و بس کار علمی اون ذره نمیزن، رفتیم اون کار انجام میدادیم. بعضی اوقات تو همین کلاس های درسی که تو مسیح هم صادق داشتیم، اون آخرها من مینشستم اون کار پژوهشی رو انجام میدادم و بخشی از اون دو جلد کتابی که تحت من اصطلاحنامه فلسفه بود تو کلاس ها من نوشتم. بله خدمت رو عرض کنم که بعد هم اینم حالا بگم براتون بد نیست در ادامه. بعد خلاصه نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یک آزمونی گرفت برای کسانی که مایلن برن تدریس کنن تو دانشگاه ها. یه 7-8 تا کتاب معرفی کردن. ما هم یه دوستی داریم که با جناب ما هم بود و هم بحث هم بودیم سالها، از سیوتی تا درس خارج مباحثه داشتیم. یکی از هم بحثای ما، من تو بحثا 3-4 تا مباحثه هم بحث داشتم، چون مثلا بعضی بحثا رو دوستانی علاقه نداشتن، مثلا یکی بیشتر علاقه داشت توضیح فقه کار کنه، یکی اصول، یکی مثلا فلسفه، ما چند تا یکی تفسیر، ما اینا مباحثه می‌کردیم. تفسیر جوادی عامل استاد می‌رفتیم. خلاصه ایشون هم بحث، یکی از هم بحثای ما هم بود. خلاصه ما با هم اینا رو نشستیم، کتابا رو تابستانی بود مباحثه کردیم، همه رو رفتیم امتحان دادیم. یه آزمونی بود 400-500 نفر شرکت کننده داشت، از 100 هم قبولیش 70 بود. رفتیم امتحان دادیم، بعد که اعلام نتایج دادن فقط من قبول شدم، یعنی فقط یک نفر از 70 به بالا نمره گرفت. بعد اینو دیدم خیلی بده، اینو اعلام کردن که قبولی 60 بشود، وقت 10 نفر قبول شده بود، وقت نفر دوم همین دوست ما بود که هم بحث ما که با هم بحث کرده بودیم. بعد اون موقع یه نامه به من نوشتم که برو شما دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدریس کن، سال 73. خب گفتیم خیلی خوبه، میریم دانشگاه هم مثلا یه روز درس و بحثامون رو تعطیل میکنیم، ولی میریم درس میدیم، هم با دانشگاه ارتباط پیدا کنیم، هم یه قدی بران این وضعیت معاشمون بهتر بشه، هم ببینیم دانشگاه چه خبر برا. البته من قبلش هم مثلا دسپور که بودم دانشگاه ها و مخصوصا مراکز چیزم ارتباط داشتم، همین تربیت معلم، ولی خب تهران خب فضاش برمیکرد، ما میرفتیم اونجا درس میدادیم. خب وضع اقتصادیم خیلی بد بود، من از وادی السلام پیاده رفتم اونجا، مدیر گروه معارف دانشگاه رو پیش شهید بشتی خدا رحمتش کنه، پدر شهید خیلی آدم انقلابی هم بود، ولی رفیق باز بود، کلاس ها رو به رفقاش میداد. ما که رفتیم گفت کلاس ندارم بهت بدم، بودم نمیدونم این نامه نهاده، اون موقع هم تازه نهاد رهبری در دانشگاه شکل گرفته بود، اینم ترسید اگر عمل نکنه این وقت کار دستش بدن. این بنده خدا گفت خب نداری، یه کلاسی داریم 6 بعد از ظهر، حالا تو زمستان 6 بعد از ظهر، تو تهران 8 تمام میشه، من 8 بعد مثلا برگردم که صبح زود به کلاسام برسم. هفته صبح هم درس اسفارهای جوادی عاملی میرفتیم اینطور. گفتم بشکن من از قم میام، لاقل ساعت 4 کلاس 4 بده 2 بده، اونم یه کلاس، همه را رو بیام برای یه کلاس. با همینی میخوای بگی میخوای نگی، وقت من باور کنید از وادی سلام پیاده میرفتم، پول نداشتم تاکسی تلفنی خود، صبح زود یا نصف شب وسیله ای نبود. چون ترم بعد گفت ساعت 8 صبح کلاس داریم فقط یه دونه، قبل از اذان صبح من میرفتم که 8 صبح برسم به کلاس، یه وقت می 5 ساعت راه بودم. پیاده میرفتم تا یه کسی پیدا میشد، یه ماشین مثلا تا 72 تن بریم، بعد 72 تن صبر میکردم تا یه اتوبوسی بیاد، اتوبوس سوار بشیم بریم ترمینال، از ترمینال سوار خط واحد بشیم کجا، از اون خط واحد کجا، چون دانشجو شهید بشیم پراکنده بود، همش هم جایی دور بود، توجه دید جایی نزدیک مرکز شهر نبود. خواسته دو ترم میشون این بلا سر ما آورد و منم تحمل کردم. بعد دو ترم رفتم به مسئولین نهاد گفتم بابا این آقا این بلا سر من میاره. خیلی گفتم خود چرا الان به ما میگی؟ گفتم دیگه حالا پیر مرد حالا رعایت حالش کرد، خلاصه عزلش کردن به خاطر همین. ایشون نه فقط به خاطر من بلکه به خاطر این که ایشون خیلی از اساتید دیگه که مجوز تدریس داشتن کلاس نمیداد، و کسایی که مجوز نداشتن و سوادی هم نداشتن به اونا کلاس میداد، رفقاش بودن دیگه. با این که آدم انقلابی بود، پدر دو تا یا سه تا فرزند شهید داده بود، روحانی بله، ولی مثلا این رفیق بازی اینطوری. و خلاصه دیگه عزلش کردن. مدیر بعدی که آمد دیگه برای من سه تا کلاس گذاشت، از ساعت 10 صبح کلاسام شروع میشد، مثلا 4 بعد از ظهر دیگه تمام میشد. خلاصه دیگه یه کمی پس اندازی که شد دیگه، خب صبح زنگ میزنید تاکسی تلفنی می اومد، خیلی آمد شد. بله کلاس اون بالا رفت و خلاصه دیگه، ولی با اتوبوس میرفتم باز تا مدت ها دیگه. بعدش عرض کنم خدمت تو با سواری ها بدم کم رفتی. بله خلاصه اینطوری ما زندگی رو گذراندیم، ولی خیلی سخت بود، ولی خب الحمدلله و بعد درسای ما هم گرفت تو دانشگاه. و آقا دیگه این مدیر گروه، مدیر دانشگاه، علامه دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، غیر از علوم پزشکی شهید بهشتی، آقا دعوا بود دیگه. دو روز در هفته ما درس آموزه رو بل میکنیم، دو روز میرفتیم اونجا درسیه با ددی اون موقع هلیکوپتر بعد دو روز میرفتیم درس میدادیم. بعد اون موقع هم خیلی بحثا این شبهات اینا مطرح بود، سروش هم مطرح بود، هنوز حالیاشون رفسنجانی چیز بود، خلاصه رجون بود تا قبل از 76. خلاصه ما هم میرفتیم تو این دانشگاه هم گفتیم حل من مبارز، خلاصه این اعلام میکردن تو دانشگاه که مثلا دانشگاه علامه آفلانی اومده میخواد سروش رو نقد کنه، آقا جمعیت 400-500 نفر میامده کلاس ها استاد رو تحتیم میکردم، این شیخ چی میگه؟ میرفتیم خلاصه جواب میدادیم و خیلی پرکه آرا داشتیم دیگه. خانم رندم امین اعظم طالقانی بعد ما رو شناخت، یه هفته آی سروش رو دعوت میکرد، هفته بعد ما رو دعوت میکرد، جواب میدادیم. با مثلا آقای صحابی مناظره داشتیم، مثلا بعضی ایام آقای عزت الله، بعد آقای عرض کنم خدمت شما یوسفی اشکبری بود، کدیور بود، شبستر، خیلی تا سال 76 که خاتمی آمد. خب اون مناظرها دیگه به شکل دیگه ای در واقع شکل وقت شبها که اون ایامی که دو روز تهران بودم، شبا این دانشجوها خیلی دانشجویی بودن که بچه اکثرا خب بعضیشون زمان جنگ هم بودن دیگه، میگفتن آقا شب بیا خوابگاه ما، یه جلسه آزادی تو خوابگاه میذاشتیم. بعد 300-400 نفر دانشجو می آمدن سعود، بعضی وقت میتوزدیم یکی نصف شب این بحثا بود و خیلی اصلا نشاط خاصی بود. الان دیگه آدم بره بعد تو خوابگاه سنتور ببره بزنه تا دوری جمع بشه، کسی دنبال بحثای فکری و اینا نه، این که نیست هست، ولی کم البته اون کمایی که هستن خوب کار میکنن، اینو داریم، اینو از این جهت برحال مهم. خلاصه این قصه شیر، اینم یه داستان مفصلی داره. اون شیره برای کسی که قندش بالا چربیش بالا چرا ولی خب من اون موقع هم خیلی از نظر چیز خب ضعیف بودم، برای خیلی خدا حفظ کنی استاد رو، دعا کنید براش کسالتی هم داره، این خلاصه به دادمون رسید و بله. حالا بنده خدا وقتی این کمک رو من کرد گفت که حالا میدونست که من به هر حال این ضعف جسمانی رو دارم، از این بابم کمک کرد، ولی منم خب خیلی آدمی نبودم که مثلا داره تو کسی کمک کنه سریع بگیرم و اینا، خیلی حالت خاصی داشتم. گفت که تو کلاس ها من هر بار سوال پرسیدم تو جواب دادی و جواب خوبی دادی، من یه هدیه آوردم که ولی هدیه شرط داره. خلاصه بعد گفت این کار رو باید انجام بدی، مشروط به این شای شرط نزم نقد باید بپچی. واقعا سنت علمای قدیم ما خیلی عجیب بودن، اینکه مثلا یک انسی با طلبه ها داشتن، ارتباطات و اینا خیلی. خدا حفظ کنه استاد مایتول جوادی آمونی میفهمه، علامه طباطبایی ما رو با بال و پرش بزرگ کرد، تربیت کرد. الان اینقدر گرفتار شدیم طلب ما سلام میکنه فرصت نمیکنیم جواب سلام بدیم، توجه دارید. حالا تازه آیت‌الله جوادی آملی طوری بود که من وقتی آمدم قم سال 68 که درس خارج شروع کنم، ایشو اسفار شروع کرد، جلد اول اسفار، خارج اسفار. اون موقع ایشون تمهید القواعد که در عرفان و مسوال انس رو درس داده بود دیگه، تمام شده بود. خب دیگه ما توفیق نداشتیم خدمت شو باشیم. من وقتی یکی مثلا جلد اول اسفار یه قدی پیش رفت دیگه علاقه من شدم که عرفان بخوانم. خب دیدم استاد عرفان کسی نیست تو قم که مثلا تمهید القواعدی درس بگه. بود ما خدمت ایشون رفتیم بودیم آقا من میخوام عرفان بخونم، شما هم که این درس رو ندارید، استاد حسنزاده هم نداشت، استاد حسنزاده اون موقع ایشون هم اسفاری شروع کرده بود. یعنی وقتی رسیدم اشارات ابن سینا رو می‌خواستن، قم که رسیدم اشارات ابن سینا می‌خواستن بخونم، اشارات هم های حسنزاده درسش تمام شده بود، توجه دید. من خدمت های حسنزاده رفتم، اجازه گرفتم، گفت شما این نوارهای اشارات رو گوش بده، هر هفته چهارشنبه بیا پیش من و رفع اشکال کن. ما چهارشنبه خدمتش منزل می‌رفتیم و سوالات اشارات هم می‌پرسیدم، حسنزاده هم جواب میداد. یه وقتا هم مثلا به هر حال بعد جواب اینا مثلا یه برنجی به ما میداد، یه چیزی هم میداد، میبردیم حجره، موقع حجره نشین بودیم. آیت الله جوادی آمونی هم باز ایشون توصیه کرد شما نوارای تمهید القواعد و موقع دفتر تبلیغات نوارا زد کنید، ولی به همه نمیدادن، استاد بعد مجوز کتبی میداد. ما گوش میدادیم نوارا. آیت الله جوادی آمونی مدرسه سعادت ظهر نماز میخوان، درسی داشت قبل از ظهر اونجا، بعد نماز میخوند، نماز جماعتی هم که میخوند مثلا شاید 7-8 نفر پشترش بودن، جماعتی چیزی نبود دیگه. بعد از نماز ما خدمتشو میرسیدیم رفع اشکال میکردیم دیگه. اونقدر به ما محبت داشت که اگر مثلا من تایید میکردم این فلانی تمهید میتونه گوش بده، آیت الله جوادی آمونی به اعتماد ما اجازه میداد که نوارا مثلا فلانی گوش بده. ما تمهید و شرح فصوص رو اینطوری از محضر در واقع بحثای آیت الله جوادی آملی گوش کردیم، ولی خب حضوری میرفتیم سالانه. اینطور تازه ایشون اینطوری وقت میذاشت، توجه دارید. الان کسی به ما زنگ میزنه کاری داره، میگیم آقا این شماره مسئول دفتر ما، اول از مسئول دفتر اجازه بگیر ببین وقت بهت میده نمیده، توجه دارید. مسئول دفتر ما هم گوشی که برمیداره میگه که آقا اول کتبی بنویس نامه ای تا بعد ببینیم چه. یعنی واقعا تازه حالا شوخی کردم به این شکل، چون ما مرتب مصلحت رو میگیم وقت بدید این مخصوص اینه که شبهه دارن سوال دارن اینا مراجعه کنن، ولی باور کنید روزی گاهی خود 20 تا مراجعه کننده اینطوری زنگ میزنن سوال دارن. شبا ساعت 9 که میشه من طبقیم تو ساعت 11 شب تلفنم قطع نمیشه، شبهه دارن سوال دارن، حالا یه مواردی هم از حتی سوال شرعی میپرسن یا مثلا استخاره ای میخوان، ولی بیشتر همین بحث مباحث فکری معرفتی است. ولی یه نفر زنگ نمیزنه بگه آقا وجوهاتی داریم میخوایم بریم تمرین بکنیم، توجه دارید؟ نه، از این شانس ها متاسفانه ما نداریم. خب اینم دیگه خاطرات ما بود. عرض کنم خدمتتون بریم یه قضیه از امر دومم بخونیم. دومی هم میخواد یه اشکالی رو به دیدگاه مرحوم آخوند بپردازه. مرحوم آخوند فرمود که الفاظ معاملات وضع شدن برای صحیح. یه اشکالی به این امر دوم اشکالیست به دیدگاه مرحوم آخوند در وضع الفاظ معاملات و پاسخ به اون اشکال. اشکال چیه؟ اشکال اینه که میگه یادتون هست در بحث الفاظ وضع الفاظ عبادات در صحیح گفتیم که تمسک به اصالت اطلاق جایز نیست و اصلا اگر شک کردیم در جزئیت یا شرطیت یک شیء، این شک به شک به شبهه مفهومی شبهه مصداقی برمیگرده، یادتون هست دیگه، و لذا تمسک به اصالت اطلاق جایز نیست. میگه خب الان شما به فقها مراجعه کنید، فقها در مسئله معاملات برخلاف عبادات اگر شک کنن در شرطیت یا جزئیت شیء به اصالت اطلاق تمسک میکنن. مثلا شک میکنن آیا عربی خوندن عربی صیغه شرط است یا شرط نیست، آقایون به اصالت اطلاق تمسک میکنن به اطلاق احل لال بی و نتیجه میگیرن ولی کسی صیغه رو عربی نخواند این معامله درست است، بنابراین که شک داشته باشیم. یه وقت دلیل میگه عربی بخونید اون معلومه. خلاصه تمسک به اصالت اطلاق میشود. آیا آخوند اگر صحیحی باشید نمیتونید به اصالت اطلاق تمسک کنید، چون شبه برمیگرده، شبه شک در جزئیت و شرطیت برمیگرده به شبه مفهومیه. وقتی برگشت به شبه مفهومیه یه جای شبه مستاقه است که منظرش هم شبه مفهومیه بود، نمیتونید به اصالت اطلاق تمسک کنید، در حالی که همه در بحث عبارات و اطلاقات معاملات به اصالت اطلاق تمسک میکنن. مرحوم آخوند جواب میده که سری داره، این یه سر مگوه ولی ما میگیمش. اون سرش اینه که خطاب در عبادات در شبهات مفهومی یا مصداقی مجمل بود، لذا تمسک به اصالت اطلاق یا اصالت عموم جایز نبود. درست، ولی چون عبادات علتش هم علت عبا میدونی چیه، چون ماهیت عبادات شرعیان ولی معاملات ماهیت عرفی دارن، ماهیت عقلایی دارن. شارع نهایتا یه جای اصلاحاتی انجام داده، نقش تأسیسی نداره، شارع نقش امضایی داره و اصلاحاتی رو یه جای انجام داده. لذا اگر یه وقتی شک در جزئیت یا شرطیت امری شد در عقد که آیا شارع این شیء را شرط میداند یا جز میداند، چون عرف معتبر نشمرده اون شرط را یا اون جز را، شارم که یه بیانی نداره یا بیان اشاری دست ما که نرسیده، چون اگر شار شرط میدانست باید بیان میکرد و بیان رو به دست ما میرسان بر اساس قاعده لطف، ولی همین که نرسنده یا بیانی ندارد پس معلومه ابهامی در خطاب نیست. وقتی ابهامی نباشد به اصالت اطلاق میتونید تمسک بکنید. به عبارت دیگر مقصود از بی در آیه احل لال بی صحیح اندل عرف است که شارع امضا کرده. خب یعنی معنای عرفی بی صحیح، معنای عرفی بی صحیح، این خیلی واضحه، ابهامی نداره. وقتی خطابش ابهام نداره پس تمسک به اصالت اطلاق جایز است. بعد عرض کنم خدمتتون یه شایان ذکری رو هم مرحوم آخوند داره که شایان ذکر است که اگر یه وقتی شک عرفی در جزئیات پیدا کردیم، شک عرفی در شرطیت شیء پیدا کردیم، اونجا نمیتونیم به اصالت اطلاق تمسک کنیم. پس اگر شک در جزئیات یا شرطیت شیء عند الشرع پیدا کردیم، چون عرف واضحه، مراد عرف و مقصود عرف نسبت معنای این لفظ، لفظ معامله واضح هست، به اصالت اطلاق تمسک میکنیم. اما اگر اصلا این واژه بی معلوم عرفی نباشد، یعنی شک عرفی داریم که آیا مثلا فلان شرط شرط هست یا فلان شی جز هست یا نیست، اینجا اصالت اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم، چون شبه مفهومی هست. تمسک به اساسات اعتقاد در شبهات مفهومی جایز نیست و باید به اساسات اشتغال تمسک بکنیم، یا اساسات اشتغال اگر دیدید میشه اساسات اشتغال، اگر نشد به اشتغال عمل کنید، به استصحاب عدم تأثیر حصول اثر شک داریم این عقد تأثیر داره یا نه، استصحاب میکنید چی رو؟ عدم تأثیر رو، چون قبلا تأثیر نداشت الان استصحاب من تأثیر نداره و معامله میشه فاسد. بعد البته یه فتعملی داره روی این که یه اصولی رو مرحوم مشکینی در حاشیه ذکر کرده، مثلا استصحاب عدم سببیت، اصالت عدم سببیت عقد شرعی، اصالت عدم ملکیت و مانند آن که دیگه میتونید. الثانی ان کون الفاظ المعاملات اسامل صحیحه لا یوجب اجمالها که الفاظ العبادات، یه الفاظ معاملات اسامی برای صحیح هستن اندل اور، این لا یوجب اجمال الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات، بنابراین که ما صحیحی باشیم این مشکل پیش نمیاد که بگید چون ما در الفاظ عبادات تمسک به اصالت اطلاق نمیشد اینجا هم نمیشه بشه، نه، چون اینجا الفاظ عبادت نظر روشنه. کیلا یسه حتی تمسک به اطلاق اون الفاظ معاملات اندشک فی اعتبار شیئن، اعتبار شیئن، شیئن یعنی من الاجزاء و شرائع، مثل عربیت سیغه، فی تأثیر اون الفاظ معاملات شرعن، تأثیرشون شرعن. چرا لا یوجب اجمالا؟ یعنی اگر ما شک داریم آیا چیزی شرط است شرعن یا جز از شرطن، این شک باعث اجمال و ابهام در مفهوم عرفی بی نمی شود. چرا؟ و ذالکه تعلیل می کنه، برای این که بین الفاظ عبادات و الفاظ معاملات فرق است. الفاظ عبادات توسط شارع جعل شده، اما الفاظ معاملات توسط عرف جعل شده و عرف که ابهامی نداره. لأن اطلاق ها، یعنی اطلاق اینجا استعمال، اطلاق بالا به اطلاق ها، یعنی اطلاق همون یعنی اطلاق عموم شمول، اینجا لأن اطلاق ها یعنی استعمال الفاظ معاملات، لو کان مسوقا فی مقام بیان، اگه در مقام بیان باشد، چون یکی از مقدمات حکمت هست شرط تمسک به اطلاق اینه که در مقام بیان باشد، و الا اگه در مقام اهمال یا اجمال باشد لا یصح تمسک بهش. میفهمه لأن اطلاقها ینزلو یعنی یحملو الا ان المؤثر، بالای مؤثر بنویسید ای العقد، عند الشارع هو المؤثر عند العرف، مؤثر عند الشارع همون عقد شرعی، مؤثر عند العرف از همون عقد عرفیه، ولم یعتبر فی تأثیره عند الشرع، ولم یعتبر فی تأثیر اون مؤثر عندهو یعنی عند الشرع غیر معتبر فیه عندهم، غیر اون چیزی که اعتبار شده است فیه در نه در مؤثر عندهم یعنی عند العرف، یعنی همون چیزی که شرط شده در نزد عرف برای مؤثر همون هم شرط است در مؤثر برای عند الشرع، ناهی اشاره همینو مؤثره. کما ینزل یعنی یحمل علیه بر مؤثر عند العرف اطلاق و کلام غیر شارع که از اطلاق استفاده میکنیم، کی حیث انه من هم، برای اینکه توضیح میده انه شارع من هم، شارع از عرف و قلاص، لذا کلامش هم میشود بر اون چیزی که نزد عرف هست غیر شارع. ولو اعتبر علیه ابن به مؤثر برمیگرد، کما ینزل یعنی یحمل علیه بر مؤثر اطلاق کلام غیر شارع، حیث ان اون شارع من العرف است من العقلا است، ولو اعتبر فی تأثیره ای ما شک فی اعتباره ای، این تقریب تمسک به اطلاق، چرا تمسک به اطلاق می شود اینجا؟ چرا ینزل علیه اطلاق و کلام غیره ای؟ می فرماید برای اینکه لو اعتبر فی تأثیره ای، یعنی لو اعتبر شارع شیئا فی تأثیر اون مؤثر عرفی، اعتبار کرده ما شک فی اعتباره، اون چیزی که شیء مشکوک، یعنی اون شیء مشکوک که شک داریم، شارع اگر اعتبار کرده باشه کان جواب لو کان علیه البیان، بر شارع بود که بیان بکند و نس بلقرینت علی. یعنی چی؟ یعنی کان علی شارع البیان و کان علی شارع چی؟ نسب القرینت علی. بله، یعنی در واقع ماشکه، یعنی اون شیء مشکوک نسبت به اون شیء مشکوک باید نسب قرینه می کرد، و الا اگر نسب قرینه نکنه خب نقض غرض اشاره لازم میاد. و حیث لم ینسب اون شارع قرینه را برخلاف مفهوم عرفی و اعتبار نکرده باشه اون ماشکه را، بانه یعنی زهره عدم و اعتبار اون ماشکه، یعنی اشیء المشکوک. ماشکه یعنی اشیء المشکوک، ضمیر علیه، ضمیر عدم اعتباری، اینا رو همه رو بزنید به ماشکه. ماشکه یعنی اشیء المشکوک. اندشاره اندشار ای زن، یعنی کما این که اون مشکوک لم یعتبر اندر عرف لم یعتبر اندشار. و لذا یعنی به سبب همین که اجمالی در الفاظ معاملات نیست و به جهت این که مؤثر شرعی همون مؤثر عرفی است من دون تفاوتن، درست؟ یتمسکون فقها، کدوم فقها؟ همین قائلین به صحیح، یتمسکون بالاطلاق، یعنی به اصالت اطلاق. اصالت اطلاق رو جاری میکنن در چی؟ یعنی میگن فی نفی الجزئیه، فی نفی شرطیت المشکوکه. در کجا؟ فی جمیع، فی ابواب المعاملات، یعنی فی جمیع ابواب المعاملات، یعنی میخواد عقود باشد، میخواد ایقاد باشد. میفرماد مع ذهاب، یعنی ذهاب فقها الى کون الفاظ معاملات موضوعتا للصحیح فقط. یه فقط بالش بنویسید، یعنی با اینکه مبناش اینه که الفاظ معاملات وضع شده برای صحیح، ولی اصالت اطلاق رو جاری میکنه. ختمش بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.